این که ببینید الان همش برمیگردن به این انتخابات فدراسیون. ما الان در آستانه انتخابات فدراسیونیم. طبق اساسنامه جدید چیزی حدود 2% سهم و وزن رأی مجمع در اختیار داورانه. میخواستم نظر آقای کامرانی فر، نظر شخصی خودشون رو بدونم که آیا حالا این داوران هم طبیعتاً به انتخاب فدراسیونه دیگه، یعنی رأیشون یه جوری در سبد رأی خود فدراسیون قرار میگیره، چون کانون داوری یا اتحادیه داوری نداریم که نمایندگی کنه رأی داورا رو، مستقیما خود داوران که تحت تاثیر مجمع. میخواستم نظر ایشون رو بدونم آیا مثلا در بین داوران برای اینکه این دو داوری که در مجمع رأی دارن از کاندیدا برنامه بخوان، در مورد مسائل فدراسیون دغدغه داشته باشن، بالاخره 2% سهم وزن و سهم و وزن رأی مجمع.
البته تعداد اعضا 1-2%، ولی تعداد کاندیداها حدود 30%.
بله. میخواستم نظر آقای کامرانی فر رو در این مورد بدونم، نگاه جامعه داوری به نقششون و وزن و سهمشون در مجمع و نگاهشون در مورد انتخابات فدراسیون چیه؟ اینو دوست داشتم بدونم.
خواهش میکنم. در حال من خودم چند دوره عضو مجمع بودم و در مجمع حضور داشتم. این دوره هم به حال افرادی که به عنوان نماینده داورا انتخاب شدن، هرچند که من اسامیشون هنوز نمیدونم دقیقاً.
آقای موعود بنیادی فر، خانم سلطنت نوروزی، جناب کامرانی فر.
بله، این دوستان خب بالاترین سطح داوری، بالاترین لیست در لیست داوران بین الملل هستن. البته آقای فقانی به دلیل اینکه خب در ایران نیستن، قطعا این دوستان داوران دنبال افرادی هستن و به خصوص افرادی که بتونن مثمر ثمر باشن برای جامعه داوری. اینکه برنامه بخوان یا نه، من واسه جناب رئیسی در این مورد هنوز اطلاعاتی ندارم، اما قاعدتا به حال هم آقای دکتر مودی فر هم نماینده خانم ها مسلما دنبال این هستن که خب افرادی وارد هیئت رئیسه بشن که بتونن از بحث داوری دفاع کنن، برای داوری جایگاه متصور بشن. هرچند که حالا شما فرمودید 2%، من حتی یک رأی هم در انتخابات هیئت رئیسه رو مهم میدونم، الان که خب دو تا از داوران ما هستن در این انتخابات. قطعا هرچی نزدیک انتخابات میشیم، دوستان خب دنبال این اصلا ببینن که کدام یکی از کاندیداها برنامه دارن برای جامعه داوری. و مطمئنم چون داورا به حال قشر خیلی مهمی هستن در برگزاری مسابقات، در بحث فوتبال و فدراسیون فوتبال، رؤسای فدراسیون هم به حال راهکاری برای در تو برنامه هاشون راهکاری برای پیشبرد داوری خواهند داشت. اما امیدواریم که همچنین که شما یادآوری کردین، این اتفاق خوب بیفته و کاندیداهای داوری هم دنبال این باشن که ببینن کدوم که از دوستان و کدوم که از رؤسا و کاندیداها این توانایی رو دارن که به بحث داوری بیشتر توجه کنن و بیشتر برسن.
انشالله. متشکرم از شما آقای کامرانی فر و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از فرصتی که به من دادید. خداحافظی من از شما و مهمانان عزیز.
بله، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. اما زمانمون رو به پایان هست، برای اینکه بتونیم یک مدیریتی داشته باشیم بر دقایق پایانی برنامه، آقای دهخانی، شما در خصوص لایحه نظام جامعه باشگاهی و ارتباطش با انتخابات ریاست فدراسیون صحبت می‌کردین که، و همونطور بحثتون در خصوص قانون اساسی که ما کلام شما رو قطع کردیم. 2 دقیقه در خدمتتونیم.
ببینید، در قانون اساسی اشاره شده که صدا و سیما در انحصار بخش دولتی،
بله،
و تا زمانی که دولتی باشه
بخش حاکمیتی،
حاکمیت یعنی در واقع خب اکثر بودجهش الان دولت داره.
خب دولت نیست، حاکمیت فراتر از دولته. بله،
من اصطلاحات حالا قانونیشو کمتر وارد هستم، ولی در کل دست بخش خصوصی نیست.
درسته.
تا زمانی که بخش خصوصی نتونه در این حوزه فعالیت بکنه، خب یه قسمتی از فوتبال حرفه‌ای درآمدش رو نمیتونه بگیره. در اساسنامه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ماده 29 بند 1 اشاره میکنه که اگر بخواد کسی مسابقه یا هر فعالیتیش از صدا و سیما پخش بشه، باید تازه اون به صدا و سیما پول بده.
البته قانون تصویب کرده اما دولت بهش عمل نمی کنه.
منتهی کار در واقع این قوانین تا وقتی که هستن، و صدا و سیما هم داره درست میگه، میگه من یه اساسنامه دارم که ملزمم که اون اساسنامه رو رعایت کنم، شما اگه میخواین من تغییر رویه بدم بعد اساسنامه رو تغییر بدید، که اساسنامه مصوب مجلس و شورای نگهبان. ما 70-80% منابع مالی باشگاهامو استیفا نمیشه از حق پخش و از کپی رایت، شما الان یوونتوس رونالدو رو که میخره ظرف 4 روز از فروش پیراهن یوونتوس در سراسر کره زمین پول هزینه خرید رونالدو به دست میاد، ولی اینجا الان باشگاه ما کیتش و لباسش رو که معرفی میکنه 3 ساعت بعد تو منیری همونو دارن 1/10 قیمت میفروشن. وقتی که 80% منابع مالی باشگاه های ما استیفا نمیشود،
بله،
خصوصی سازی و خصوصی شدن و همینطور لایه نظام باشگاهداری یه مقدار سخت خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما و صحبت پایانی شما رو میشنویم آقای رئیسی کیا. حدود 2 دقیقه هم با شما.
خواهش میکنم. من به طور مشخص میخوام به این سوالی که الان مطرح فرمودید پاسخ بدم. رابطه بین لایحه نظام جامع باشگاهداری و انتخابات فدراسیون فوتبال که سوال بسیار خوبیه. ببینید این رابطه رو من اینجوری برقرار میکنم. این لایحه رو دولت تدوین کرده و یقینا نظر 50 فدراسیون ورزشی ما رو در این مورد نگرفته و نظر کمیته ملی المپیک رو. دولت از نگاه خودش به ورزش و صنعت ورزش به باشگاهداری نگاه کرده و چارچوب ها و مقررات رو بر اساس زاویه دید خودش دیده.
بله.
فدراسیون فوتبال مهمترین فدراسیون ورزشی کشورمون هست. یکی از مأموریت های من فکر میکنم کسانی که در مجمع آینده رأی میارن هیئت رئیسه قطعا این خواهد بود که وقتی این لایحه در مجلس مطرح شد با مجلس رایزنی های لازم برای اینکه باشگاهداری به عنوان رکن اصلی ورزش حرفه‌ای و به عنوان کارخونه های مولد و سازنده در ورزش حرفه‌ای حقشون، جاشون، موقعیتشون در قانون نظام جامع باشگاهداری دیده بشه به گونه ای که بتونن در تعامل با دولت ورزش حرفه‌ای ما رو خوب مدیریت کنن و جلو ببرن. و این یکی از فکر میکنم تکالیف هیئت رئیسه جدیدیه که مستقر میشن، ضمن این که مسئولیت مجمع هم هست چون مجمع مسئول توسعه فوتباله و بخشی از توسعه فوتبال در قانون نظام جامع باشگاهداری محقق.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای رئیس کیا، مدیر عامل سابق باشگاه راهن، و آقای دهخانی، معاون سابق دبیر کل فدراسیون فوتبال که در اینجا حاضر شدید. از همراهیتون سپاسگزارم و باهاتون خدا نگهدار. ما به پایان این برنامه از ورزش بدون ویرایش رسیدیم در تاریخ شنبه 4 بهمن. ما تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها همراه خواهیم شد با بازخوانی اسناد لانه جاسوسی و میان برنامه اسناد لانه شیطان.
WALSH. I'm from Australia. 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 I'm from رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. Here was not an embassy. Was a CIA center. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت چهارم.
تو تعابیر هست میگه چگونه میتوان مردم را با شایعه سست کرد تا اطراف خمینی خلوت شود؟ چطور عده‌ای را بترسانی که خمینی آینده نداره، این رژیم داره سقوط میکنه، فاصله بگیرید، دور خمینی رو خلوت کنید و الا فردا کارتون تمومه. این داره سقوط میکنه، اگر با این باشید فردا حساب همتون رسیده است. اینا عین عباراتیه که توی اسناد لانه هست. حتی پرونده برای اشخاص برجسته تشکیل میدن، نقاط ضعف شخصی نخبگان سیاسی حکومتی رو شناسایی کردن اونجا. ببینید یه جملات عجیبیه ای تو، گاهی هم تغییرآمیز، مثلا راجب بنی‌سعد، راجب مثلا مهندس بازرگان، راجب بعضی از آدما، راجب دکتر یزدی که اون موقع معاون نخست وزیر بوده، که اول رابطه سیا با نهضت آزادی امیر انتظام بوده، سخنگوی دولت موقت، بعد اون میره سفیر ایران میشه در اسکاندیناوی، میگه از اونجا من ارتباطاتم ادامه داره، بعد میگه به جای من با دکتر یزدی چیز کنید. وقت کارشناس سیا میگه چند نفر این معرفی کرده، این دکتر یزدی از همش بهتره، با اون خوب میشه کار کرد، چون تبعه آمریکا هم بوده، اونجا زندگی کرده، با این خوب میشه کار کرد، با این که اونجا هم جزء دانشجوهای به اصطلاح مذهبی و بنی‌سعد هم همینطور بوده، قطب زاده هم همینطور، اینا همه جزء دانشجوهای مذهبی به اصطلاح سیاسی مخالف رژیم شاه بودن که در اروپا و آمریکا در قالب مثلا جوانان دانشجوی جبهه ملی یا نهضت آزادی یا اینا کار میکردن، اعلامیه های امام گاهی تکثیر میکردن، علیه رژیم شاه اعلامیه میدادن، مصاحبه میکردن، این ورور همینا. اینا آمریکا از اینا هم نمیگذره، از اینا هم نگذشته که اینا وقتی اومدن تو حکومت باید با اینا چطور. من نمیخوام بگم اینا همه مزدور و جاسوس و فلان اینا، من میخوام بگم ببین آمریکا راجع به اینا چطوری، تعابیر کارشناس سیاه رو برید بخونید راجع به افراد بسیار مؤثر و مهم در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب. مسئله افکار مهمه، اشخاص، اصلا ما با اشخاص مسئله نداریم، افکار مهمه و این افکار ممکنه خود من و شما فردا دوچار هم آلوده بشیم به همین، چون که بعضی از بچه‌هایی که خود بچه‌های لانه بعدن دو سه تیپ شدن دیگه، بعضیشون رفتن جبهه شهید شدن، بعضیشون تو مسیر انقلاب اینا اونن، بعضیشون بعد از 15 سال همو حرفایی رو زدن که اینجا دیدن لیبرالای مذهبی حرفا رو زدن، یعنی به اونا حمله میکنن که اینا خط خیانت، خط سازشه. حالا مثلا بعد از 20 سال خودشون همو حرفا رو زدن، همو مواضع رو گرفتن. بنابراین مسئله اشخاص نیست، مسئله آسیب شناسی فکریه، این مهمه. توی اسناد هست که اینا اشخاص رو، رجال به اصطلاح حالا امروز میگن نخبگان سیاسی، اون موقع میگفتن مثلا رجال سیاسی، آدمای مؤثر، اینا برای تک تک افراد مؤثر روشنفکر، روحانی، سیاسی، رؤسای احزاب پرونده شخصی دارن که تمام نقاط ضعف و قوت یه اشخاص رو اونجا می‌نویسن، که بعضی از اونها اینجا هست. مثلا میگه فلانی خیلی جاه طلب، از این زاویه میشه روش کار کرد. میگه فلانی پول و اینا براش مهمه، میشه. میگه فلانی تو حرفا فهمیدیم اقامت میخواد، خیلی دوست داره یه اقامتی تو آمریکا داشته باشه، یه چراغ سبز بدید. میگید آقا اقامتم میدیم، آینده‌تم تضمینه. به بعضی از اینا میگه شخصیتش جوریه، بهش مطلقا صریحا نگید که تو قرار جاسوس بشی، خیلی تا آخر باید باش مؤدب باشید، تا آخر باش مؤدب صحبت کنید، یک کلمه که تو عامل ما داری میشی به کار نبرید. اینا هست توی اسناد. میگه این یه شخصی اگر توهین بهش نباید بشه، با احترام بگو هر چی بخوای بگید. پس پرونده برای اشخاص کی نقاط قوت و ضعف راجع به بعضی از افراد مهم هست که اینجا میگه از طریق بستگانشون باید وارد عمل بشه. مثلا راجع به آقای شریعت مداری از طریق پسرش که اسمش حسن شریعت مداری، حسن همچی هم آشنا شده که میگه حسن گفت فلان، حسن گفت بهمان، الان هم آمریکا و اروپاست، تو همین ماورا و اینا صحبت میکنه پسر ایشون که رابط سیاه بوده با تشکیلات. میگه با فلان کی مثلا از طریق دامادش وارد شد، فلانی از طریق فرزندش، فلانی از طریق دوستاش وارد شد، فلانی از طریق کی وارد شد. اینجوری ان اینا، یعنی پرونده تشکیل دادن برای افراد. میگه بررسی کن نقاط ضعفشو به دست بیار. از بعضیا میگه سند داریم که اگر که یه کاری میکنیم که بهش میگیم اگر همکاری نکنی افشات میکنه، آبروتو میبریم. حتی یه جا راجع به بنی صدر میگه که خیلی اون نگرانه که نکنه این ارتباط لو بره، و ما میتونیم از همین ترس استفاده کنیم بعدا. باز تو اسناد هست میگه ما باید کاری بکنیم که یه جبهه مشترک ضد خمینی علیه افراطیون مذهبی ایجاد بکنیم با همافزایی همه جریان های مختلف. بهشون بگیم آقا تو کمونیستی، تو سلطنت طلبی، تو مجاهد خلقی، تو روحانی سنتی، تو روشنفکر درون حکومتی، هر چی هستید، الان هممون یه مشکل داریم و او خمینیه. این که بعد از خمینی چه کار کنیم، میگه به همه بگه، به اینا باید بگیم آقا بعد از خمینی رو میشینیم با هم صحبت میکنیم، یه کارش میکنیم. فعلا بیاید هممون سر این که خمینی نه با هم کار بکنیم، و این کار شده. یعنی چریک فدایی رو میاره کنار تیپ مرتجع انجمن حجتی، این دو تا با هم کار میکنن بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن. پروژه تعریف میکنه اینجا اصلا صریحا، من نمیدونم چطور ما اینا رو رها کردیم بره تو کتابخونه های تاریخ خاک بخوره. واقعا اینا اوج نادانی و بی‌سلیقگی ماست. اینا رو باید اصلا تو دانشگاه ها تدریس کنن. این اسناد لانه جاسوسی رو، این 80 جلد کتاب باید تو دانشگاه های ما تدریس شه، حداقل یه خلاصه‌اش تو بعضی دانشگاه ها و کلش توی دانشگاه علوم سیاسی ما. اینا تاریخ ایرانه، اینا رو نمیدونن. تازه اینا مال 7-8 ماه اول بعد از انقلابه، مال بعدش نیست که همچنان ادامه داره توطئه ها. بفهمیم توهم توطئه نیست، واقعا توطئه است. و وقت بفهمید امام و شهدا چیکار کردن، چه کردن در برابر این همه توطئه. تمام سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس، اسرائیل. اینجا یک جا میگه که ما باید از سرویس های اروپایی، سرویس های جاسوسی آلمان و فرانسه و اروپایی استفاده کنیم، سرویس های اطلاعات رژیم های ارتجاعی منطقه و متحدین ما. حالا اون میگه البته رژیم های متحد ما، من میگم ارتجاعی منطقه. میگه از پتانسیل گروه های داخلی، حتی از تضاد های درون حکومت اسلامی میگه باید استفاده کنیم، یک همافزایی که همه کنار هم قرار بگیرن. میگه اینا رو بعد تو یک پازل بچین.
اسناد لانه شیطان.
راجع به پروسه، بلکه پروژه یارگیری از داخل سیستم، من 17-18 مورد به شما گفتم، یه موردشو چند تا سند براتون بخونم که این رو هوا حرف نزدی باشیم. اولا یه توطئه کاملا پیچیده است. یه اسنادو بخونید ببینید روی اینکه با کی چه ساعت کجا بریم قرار بذاریم کجا. حتی به اون کسی که میخواد رابطه بشه میگه وقتی با اون میری صحبت میکنی کت شلوار این رنگی و پیرن فلان رنگ بپوش. میگه برو از هند بیا ایران، مستقیم از اروپا نرو. تو تهران میری با هیچ یک از رابطهای ما، پایگاه‌های اطلاعاتی سیا تماس نگیر. و میگه 60% کارات پوشش باشه. مثلا الکی برو بازار با فلان مغازه، فلان کمپانی یک معامله الکی هم بکن که چیز باشه. اگر ارتباطت با ما قطع شد میگه با سفارت ما در ایران تماس نگیری، ممکنه تحت کنترل حزب الله یا باشه. میگه از طریق رابط ما در هند با ما تماس میگیری، یعنی اگه لازمه لقمه رو دور سرت بچرخون، لازمه همه کارا رو کردن. اون وقت توطئه پیچیده است در حد جزئیات، تئوری توطئه نیست. واقعا جاسوسی های وسیع بوده، همکاری با دشمن بوده، بعضیاش ابتدا ناآگاهانه بوده، کم کم آگاهانه شد، بعضی از اول آگاهانه بود، بعضی تا آخرم ناآگاهانه بوده. توی اسناد هستن کسایی که خود یارو دستش میندازه میگه تفلک خیلی مجانی برای ما کار کرد، خودش نمیدونه چه خدمتی به ما کرد، ما کارهای عظیمی میخواستیم بکنیم، ما که نمیدونستیم، باید یکی تو خود اینا تو سیستم میبود این ضربه رو میزد تا بشه. بعضی هم تا آخر ناآگاهانه خدمت کردن که البته اینا کمن. وقت از این اسناد باز آدم اسناد لانه رو که میخونه میبینه که هیچ کس جاسوس رو خائن به دنیا نمیاد، همه ما نقطه ضعفایی داریم، متأ دو تیپیم. یه عده جاسوسای کم اهمیت تر مثلا نقطه ضعفای مثلا راجع به پول، راجع به قدرت، جاه طلبی، نمیدونم کارت سبز و گرین کارت میخواد، شهرت رانی، قدرت طلبی، اینجور چیزاست، با اینجور چیزا میگه میشه خریدش، قیمتاشون پایینه. مثلا راجع به بعضی از افراد که ارتباط داره میگه اگر اینو مطمئن کنیم که در مثلا ایالت کالیفرنیا یه خونه براش داریم و اونجا تضمین کنیم حقوق آیندهشو، شغل و امکاناتشو، با ما همکاری میکنه، ولی اگر تضمینی بهش ندیم با ما همکاری ممکنه نکنه. این یه دسته هست. یه دسته دوم مثلا طرف یه روشنفکر مطرحیه، یه روحانی مطرحه، یه سیاسی انقلابی سابقه داره، حتی شعارهای ضد آمریکایی داده تو حکومت، اونجا بعضی از این اسناد داره که میگه پرونده شخصیتی برای اینا تشکیل دادن، میگه مثلا از فلانی جاه طلبه ازش میشه استفاده کرد تو حوزه جاه طلبیش، یا کینه سیاسی داره، حسادت، از شکاف بین جناح بندی ها، نفسانیت های خلاصه یه رده بالاتر. او دستی اول نفسانیت های پیش پا افتاده تره، یک سری نفسانیت های رده بالاتره که طرف به خاطر مثلا پول و شهوت و گرین کارت و اینا خودش نمیفروشه، ولی برای کینه سیاسی و جاه طلبی و انتقام و اینا چرا حاضر همکاری کنه، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. رو اینا هم اینا برنامه ریختن که البته این دسته دوم کم کم با اون ضعفای دسته اول مخلوط میشه و تنها راه علاجش هم تقوا و آگاهی است. اگه دو تا رو داشتیم جز هیچ کدوم از دو دسته نمیشیم، به الا طرف بیاد سراغمون دیر یا زود یکی از این دو دسته هستیم. گفت قیمتامون فرق میکنه، و الا همه قیمت داره، قیمتا فرق میکنه. اگر آگاهی و تقوا نباشه قیمتا فرق میکنه.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغلی. تا درودی دوباره، بدرود.
بله دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و در ماه بهمن. ماه بهمن که یادآور سالهای پر از شور و شوق و حماسه بهمن 57 بود، حماسه جاودانه و ماندگاری که مردم ایران زمین در اون سالها از خودشون به یادگار باقی گذاشتن در براندازی رژیم منحوس پهلوی. یاد خاطری همه شهدای گرانقدر بهمن 57 رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه اون بزرگواران. اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌ها هم انشالله در ساعت 17:48 دقیقه گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با موضوع واکاوی و تبیین افق‌های روشن و امیدبخش نظام اسلامی. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان. انشالله که تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملتها، حتی اون ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از به بهار شنون از وطن آید. جان به تن رفش باد توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دید تو بیرون زهد رشته در آید، مخترد این روزگار پردر.
امروز چهارم بهمن ماه 1399 هجری خورشیدی هست و تنها 8 روز به 12 بهمن ماه مانده، روز ورود امام امت به وطن و شروع فصل تازه زیستن شما مردمان غیور و شریف ایران زمین و آغاز دهه مبارکه فجر و ایام الله دهه مبارکه فجر. این ایام پرفروغ رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش میگم.
Thank you. پس از فصل خزان.